لال سیب تاسو سره ویل اوردونکو مننه. نو خبرونه وخت پات رسیدلې مجبور لته تاسو خدای پمانی وخلو. بل خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسئ درن اوردونکو. د خدای پمان.
تشکر یوسف خان زدران. ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرض یک روز جمعه خوش به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزارت خارجه چین میگوید جامعه جهانی باید تلاش‌های پاکستان را برای صلح افغانستان و مبارزه علیه تروریسم بپذیرد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه هفتهواری یک قریه و هزار صدا را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک مقام آمریکایی میگوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه گذشته در افغانستان را به خطر روبرو می‌سازد. سفیر هند در افغانستان میگوید کمک‌های انکشافی این کشور منبع امیدواری برای افغان‌ها میباشد. رئیس جمهور آمریکا بر نامزدی هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهر تایید گذاشت. تفصیل خبرها. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه در این کشور را به خطر مواجه کرده است. جان سوبکو دیروز به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان به مصرف رسانده، اما در نتیجه وخامت روزافزون اوضاع امنیتی در این کشور همه پیشرفت‌ها به خطر مواجه شدند. کنگرس آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو نزدیک به 113 میلیارد دلار را در بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت پول خلازیاد آمریکا با نظارت اندک در کشور کوچک مانند افغانستان به مصرف رسیده است. به گفته وی فساد و اداره نادرست در افغانستان عامل اساسی ضایع شدن کمک‌های آمریکا بوده است. سفیر هند در کابل میگوید کشورش از راه بازسازی و سرمایه گذاری در تامین صلح در افغانستان کمک میکند. منپریت وهورا گفت آنها در مذاکرات صلح افغانستان مستقیما سهم ندارند، اما برای ایجاد خوشبینی در میان افغانان به آینده تلاش میکنند. منپریت وهورا سفیر هند در کابل دیروز در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفت
ما در انکشاف پروژه های زیربنایی، اقتصاد، منابع بشری و معارف کمک زیاد می کنیم. به نظر ما این کمک ها برای آینده افغانستان یک نشانه امیدوار کننده به شمار می رود و این کمک ها بدیل برای جنگ نیابتی می باشد.
سفیر هند در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که هند به حیث متحد استراتژیک برای گسترش رابط میان دو کشور تلاش می کند. درگیری میان محصلان در شهر هرات یک کشته و سه زخمی به جا گذاشته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد شام دیروز در منطقه قول اردوی شهر هرات رخ داد. قمندانی امنی هرات میگوید پلیس سه تن را در این ارتباط بازداشت کرده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. والی فرا میگوید کدام مورد جدید پولیو و یا فلج اطفال در این ولایت ثبت نشده است. آصف ننگ دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه کودکان واجد شرایط امسال در 4 دوره در این ولایت واکسین پولیو شدند. به گفته وی صرف یک قریه در ولسوالی بکوا و یک قریه در ولسوالی گلستان که مجموعاً 18 تا 20 خانواده می شوند تا کنون واکسین نشدند.
ما سر از زیاد کار کردیم و بالاخره تمام فتوایی که میگفت که حرام است پولیو واکسینش او را به حلال تبدیل شد. یعنی کدام فتوای وجود نداره که گویا واکسین حرام است که حق نداره بکنه. سوپروایزرای داشتیم که باز تیمای از وا لیدرایشن به خاطر از اینکه پیسه زیاد کمایی کنه و یک مقدار پیسه از پیشش طالبان میگرفته. در گلستان ما دیت یک مشکل مواجه هستیم.
ولی فرا گفت قبلا 4 مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده بود، اما اکنون کنترل شده و شایان جلوگیری به عمل آمده است. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما رسما از نامزدی هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. باراک اوباما در پیام ویدیویی که دیروز منتشر شد گفت گمان نمی کند هرگز کسی به این اندازه لیاقت این مقام را داشته باشد. پیام باراک اوباما
یک روز پس از قطعی شدن نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات منتشر می شود. رئیس جمهور اوباما روز پنجشنبه و پیش از انتشار این پیام با برنی ساندرز کاندید دیگر حزب دموکرات در قصر سفید دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع روسیه دیروز در تهران با همتایان ایرانی و سوریایی خود ملاقات کرد. آناتولی آنتونوف معاون وزارت دفاع روسیه گفت مذاکرات سه جانبه روی همکاری بین سه کشور در مورد جنگ بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره که با القاعده ارتباط دارد تمرکز داشت. معاون وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که سرگی شویگو وزیر دفاع این کشور با وزرای دفاع سوریه و ایران به طور جداگانه ملاقات کرد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران گفت هر سه کشور متعهدند که بر علیه همه گروه های تروریستی در سوریه به طور جدی بجنگند. مسکو، تهران و دمشق گروه های را تروریستی می دانند که امریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی این گروه ها را در شرق میانه، میانه رو و اپوزیسیون حکومت سوریه می خوانند. رهبران اروپا عکس‌العمل رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان را به رأی‌گیری پارلمان آلمان که کشتار ارمنی‌ها را در دوران ترکیه عثمانی قتل عام خواند مکرراً تحت تنقید قرار دادند. رئیس جمهور ترکیه بر 11 عضو پارلمان آلمان که ترکی الاصل می‌باشند به خاطر رأیشان به طرفداری تصمیمی که کشتار ارمنی‌ها در جریان جنگ جهانی اول را قتل عام خواندند تنقید کرده و گفت که خون آنها کثیف می‌باشد. رئیس پارلمان آلمان نوبرت لامرت دیروز اظهار داشت تصور کرده نمی تواند یک رئیس جمهوری که در قرن 21 به طور دموکراتیک انتخاب شده باشد چنین تهدید نفرت انگیز و توهین آمیز را بر علیه اعضای یک پارلمان به زبان آورد. رئیس جمهور ترکیه اعضای پارلمان آلمان را به خاطر این رأی‌گیری‌شان بی اصول خواند و گفت آنها با حمایت از حزب کارگران کردستان که ترکیه با یک مبارزه خونین با آن روبروست تروریسم را حمایت می کنند. رئیس پارلمان آلمان این نظر را با جدیت رد کرد که اعضای پارلمان این کشور گویا زبان تروریستان می باشند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز هم در مورد سخنان رئیس جمهور ترکیه اظهار نگرانی نمود. او گفت این بیانات اردوغان در روابط بین المللی عواقب خوب نخواهد داشت. و حدود 14,000 مسلمان در مراسم تشییع جنازه محمد علی کلی قهرمان افسانوی بوکس در ایالت کنتاکی امریکا اشتراک کردند. نماز جنازه در میدان ورزشی به نام فریدم هال ادا شد که محمد علی کلی در سال 1960 میلادی در آنجا اولین مسابقه بوکس را برنده شده بود. همه مردم اجازه داشتند تا در نماز جنازه محمد علی کلی اشتراک کنند و مردمان از کشورهای مختلف جهان در این مراسم سهم داشتند. جنازه محمد علی کلی امروز جمعه به خاک سپرده می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت خارجه چین نقش پاکستان را در صلح افغانستان مهم می شمارد. کابل پرس کلاب می گوید بعضی از والی ها معلومات به موقع به خبرنگاران نمی دهند. یک عضو این کلاب اظهار داشت
آینده آنان با کارکردها، اجراءات و روابطشان ربط دارد. اگر رابطه آنان با مردم و مطبوعات خوب نباشد، آینده و وجود آنان در سیستم افغانستان با خطر مواجه است.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. باشندگان بعضی از مناطق غور از هجوم ملخ‌ها بالای مزارعشان شکایت دارند. یک باشنده غور میگوید
این ملخ ها از سال گذشته هم زیاد بود ولی امسال زیادتر آمده. به خاطر چک زراعت ما را از بین برده، ما بیچاره مشکلات زیادی گرفتار هستیم.
حکومت افغانستان اظهار می‌دارد جلوی ثبت مثنوی معنوی از جلال الدین بلخی را از سوی ایران و ترکیه در یونسکو خواهد گرفت. یک مقام فرهنگی ارگ به رادیو آزادی گفت
مولانا جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی می‌کرد.
هالیوود در نظر دارد که فیلم زندگی نامه مولانا جلال الدین محمد بلخی را بسازد. و در نیمه دوم ساعت یک قریه و هزار صدا را می‌شنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور خارجه چین میگوید جامعه جهانی تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم و همکاری در پروسه صلح افغانستان را باید بپذیرد. وزارت امور خارجه چین این مطلب را زمانی بیان میکند که مشاور خارجی صدراعظم پاکستان در اظهارات دیروزش گزینه صلح را بهتر از اقدام نظامی در حل مسئله افغانستان دانست. در این حال سفیر افغانستان در اسلام‌آباد گفت حکومت و مردم افغانستان سالهاست که خواهان صلح بوده و در این ارتباط نیاز به نظر بیرونی ندارند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزارت امور خارجه چین میگوید طرفین درگیر در جنگ افغانستان باید در ایجاد فضای مثبت برای صلح کمک کنند. هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، دیروز گفت هرچند کشورهای عضو گروه امان کننده چهار جانبه برای فراهم‌آوری مذاکرات مستقیم صلح بین طالبان و حکومت افغانستان تلاش میکنند، اما به گفته وی همه جوانب درگیر باید برای رسیدن به این هدف سعی به خرج دهند. آقای هونگ لی همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی باید تلاش‌های حکومت پاکستان در مبارزه با تروریسم و همکاری در پروسه صلح افغانستان را نادیده نگیرد. وزارت امور خارجه چین این مطلب را با دنبال اظهارات مشاور امور خارجه صدر اعظم نواز شریف بیان کرد. سرتاج عزیز دیروز گفت مبارزه نظامی 15 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. وی افزود با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان تلاش‌های نظامی نتوانست با موفقیت همراه باشد. آقای عزیز که در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اسلام آباد امیدوار است که افغانستان به سرگیری گفتگوهای صلح توافق کند. اما حضرت عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور اشرف غنی در پاکستان میگوید صدای صلح همیشه از سوی افغانان بلند شده و افغانها در گزینش راه صلح نیاز به مشوره ندارند.
ندن ها حکومت ما، مردم ما خطر به اهمیت صلح هم میفهمند و خواهان صلح هم هستند. صلح همیشه و من حیث یک پالیسیه که به سالها از طرف افغانستان تاکید میشه، ولی حالا افغانستان نیاز به یک کشور دوم یا سیوم و یا یک نظر بیرونی نداره که ما را متوجه بسازه که صلح بهتر از جنگ است.
حضرت عمر زاخیلوال در ادامه صحبت خود با رادیو زدی گفت پاکستان باید حداقل برای منافع ملی و امنیت خود در تامین صلح و ثبات افغانستان کمک کند. با گفته او نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به خاطر دفاع از کشورشان می جنگند. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، همچنان گفت که اسلام آباد برای تامین امنیت کشور نظارت بر سرحدات را تشدید بخشیده است. حضرت عمر زاخیلوال در ارتباط به این اظهارات سرتاج عزیز گفت مشکل افغانستان تحکیم سرحدات نیست، بلکه رهبران گروه های مسلح هستند که در شهرهای بزرگ پاکستان مانند کویته، کراچی و پشاور زندگی می کنند، اما فتوای جنگ را در افغانستان می دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کابل پرس کلاب به اساس یافته های یک تحقیق تازهش می گوید که برخی از ولی ها معلومات به موقع را با خبرنگاران شریک نمی سازند. مسئولین نهاد می گویند سوالات مطرح شده با 350 خبرنگار نشان می دهد که والیان زابل، کاپیسا و ننگرهار با خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات درست عمل نکردند. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان می گوید والی ها باید با رسانه ها رابط خوب داشته باشند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
کابل پرس کلاب میگوید که برخی از مقامات محلی با رسانه ها روابط خوب داشته و برخی دیگر برعکس با رسانه ها هیچ نوع رابطه ایجاد نکرده اند. این مرکز روز پنجشنبه در کابل یافته های تحقیق تازه اش را که در نتیجه مصاحبه با خبرنگاران در 33 ولایت افغانستان انجام شده است اعلام کرد. رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، گفت که برخی والی ها به جای کمک به خبرنگاران برای آنان مشکلات ایجاد میکنند. اما آقای سمندر میگوید که والی های کنر، لوگر و تخار از جمله مقامات محلی هستند که با خبرنگاران روابط خوب دارند.
په اوله کټګوري کې درې ولایت راغلي دي چې په دغه کټګوري کې
در کټګوري نخست سه ولایت آمده است که در آن لوګر، تخار و ولایت کنر شامل است و آنان همیشه با رسانه ها همکاری خوب داشتند. این والیان همه خبرنگاران ولایت را میشناسند و با آنان روابط خوب دارند. هر وقتی که خبرنگاران خواسته اند تا به دفتر این سه والی بروند، آنان قبول کرده و با خبرنگاران مصاحبه کردند.
آقای سمندر گفت که این سروی بجز از کابل در 33 ولایت افغانستان در مصاحبه با 370 خبرنگار محلی در مدت 4 ماه انجام شده است. کابل پرس کلاب همچنان نامهای آن ایده ولایت را نیز ذکر کرد که مقامات محلی آن با خبرنگاران هیچ نوع همکاری ندارند. رحیم الله سمندر گفت که ولی های زابل، کاپیسا و ننگرهار در کاتگوری نخست، بدخشان، خوست و پکتیا در کاتگوری دوم و ولی های بادغیس و سمنگان در کاتگوری سوم از نگاهی نداشتن روابط خوب با خبرنگاران قرار دارند. این در حالی است که خبرنگاران محلی نیز اکثرا از عدم ارائه معلومات به موقع از سوی برخی مقامات محلی شکایت داشتند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که دسترسی به معلومات حق هر افغان است و مقامات باید توسط رسانه‌ها این روابط را تقویت بخشد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری با استقبال از این تحقیق از تمامی والی‌ها خواست تا همکاریشان را با رسانه‌ها افزایش دهند.
آینده آنان با کارکردها، اجراعات و روابطشان ربط دارد. اگر رابطه آنان با مردم و مطبوعات خوب نباشد، آینده و وجود آنان در سیستم افغانستان با خطر مواجه است.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید والیها رسانه ها را به دید قدرت نگریسته و تلاش می شود تا با خبرنگاران روابط قانونی موجود باشد. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره گفت که به هدف ارائه معلومات به موقع به خبرنگاران، گروه های مشخصی را در ولایات ایجاد کردند.
گزارش بود در مورد اینکه کابل پرس کلاب می گوید برخی از والی ها معلومات به موقع را با خبرنگاران شریک نمی سازند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه نشنل انترست در یک مطلب مسئله صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار را بررسی کرده است. این نشریه می نویسد که کابل به این باور است که صلح با این حزب سبب تشویق برخی از طالبان به صلح خواهد شد. نشریه در ادامه نوشته است که کابل و واشنگتن امیدوارند که تغییراتی که در این اواخر به گونه دراماتیک در بین طالبان ایجاد شده و توافق صلح با حکمتیار زمینه را برای بحث‌های گسترده صلح فراهم خواهد کرد. اما نشریه نشنل انترست همچنان می نویسد توافق صلح با حزب اسلامی در کنار امیدواری ها با نگرانی نیز به همراه است. با باور نشریه، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار هنوز هم روی این نکته تاکید میکند که زمان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان تعیین شود. اما نشریه نشنل انترست می نویسد این شرط برای حکومت اشرف غنی دشوار است، زیرا مقامهای افغان در عدم موجودیت آموزگاران و مشاورین خارجی روی توانایی نیروهای امنیتی خود نمی توانند بیشتر اعتماد کنند. این نشریه در مطلب به تاریخ گذشته حکمتیار اشاره می کند و از حادثه سال 1976 در پوهنتون کابل یاد آوری نموده است که او یک معسل را در اثر اختلاف سیاسی کشته بود. نشنال انترست در جای دیگر به جنگ دهه 90 در کابل و نقش حکمتیار در آن اشاره کرده و این سؤال را مطرح می کند. چرا با آن هم حکومت افغانستان به این اندازه بر گلبدین حکمتیار اعتماد دارد و با وی صلح می کند؟ نشریه در پاسخ می نویسد اشرف غنی در کنار برخی از دلایل دیگر شاید از حکمتیار به عنوان یک وسیله سیاسی در برابر مجاهدین پیشین استفاده کند. و نشریه دیپلمات در یک مطلب به موضوع سرحدی میان افغانستان و پاکستان پرداخته است. نشریه می نویسد که حکومت پاکستان از بیش از یک هفته به این سو از تمام افرادی که از افغانستان به پاکستان می روند تقاضای ویزا می کند. به باور نشریه دیپلمات این تقاضا را از نزدیک به 40 سال به این طرف کسی مطرح نمی کرد. اما اکنون پاکستان می گوید که به این خاطر تقاضای ویزا می نماید که تندروان مسلح وارد پاکستان می شوند و در آنجا دست به حملات تروریستی می زنند. دیپلمات می نویسد که این تصمیم اسلام آباد سبب خشم کابل شده و آن را تحریم یک جانبه نام داده است. این نشریه نوشته است که بسیاری ها چنین گمان می کنند این تصمیم پاکستان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا امنیتی. نشریه دیپلمات به نقل از تحلیلگران می نویسد افزایش سختگیری پاکستان در سرحد به این خاطر است که روابط کابل و اسلام آباد بر سر گفتگوهای صلح با طالبان با سردی گراییده است. برخی ها چنین گمان می کنند تلاش های مشترک کابل، تهران و دهلی جدید در بندر چابهار ایران سبب تحریک پاکستان شده و این کشور تقاضای ویزا در سرحد را مطرح می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باشنده های شماری از مناطق غور میگویند هجوم ملخ ها در مناطقشان سبب از بین رفتن مزارعشان شده است. آنها میگویند که با وجود کمک خواستن از حکومت برای جلوگیری از ملخ ها، حکومت تا هنوز به این مشکلشان رسیدگی نکرده است. با گفته این مردم، در صورتی که به زودترین وقت اقدامی برای جلوگیری از این وضعیت صورت نگیرد، آنان تمام مزارعشان را از دست خواهند داد. جزئیات موضوع را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور عبدالقادر غفوری میشنوید.
در حالی که سرازیر شدن سیلاب ها در سال جاری بسیاری از مزارع داغین را در غور از بین برده است، هجوم ملخ ها و آفات نباتی نیز تهدید دیگر برای کشتزارهای زارعین در ولسوالی دولتیار و تعدادی از مناطق دیگر اطراف مرکز این ولایت گفته می شود. شماری از داغین این ولسوالی که از این وضعیت نگران هستند به مرکز این ولایت آمده تا برای مقابله با این آفت ادویه خریداری نمایند. آنها به رادیو آزادی میگویند هجوم ملخ ها در مناطقشان بی سابقه بوده و بسیاری از کشتزارهایشان را نابود ساخته. به گفته این مردم، با وجود آن که بارها مقامات و اداره زراعت این ولد را به جریان گذاشتند، اما تا هنوز به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفته است. دو تن از این افراد به رادیو آزادی میگویند:
نشر اسم از قریله که مزار ولسوالی دولتیار این ملخ خود باز امسال به سال گذشته زیاد بود، ولی امسال زیادتر آمده، به خکش چک زراعت ما را از بین برده، ما بیچاره مشکلات زیاد گرفتار هستیم.
بندگ محمد هستم از ولسوالی دولتیار. ملخ حدوداً یک ماه میشه که بسیار زیاد از سال گذشته که از سال من گذشتم که امسال که زیادتره. مردم دیگه بسیار زیاد مشکل دارن. اما از صبح که بر میشن تا نماز دیگر دیگه بودن مال زمین ملخ ها دیگه. دولت باید کمی توجه میگیره باشن. یک دوا یک نمیدونم چیزا همکاری بکنن.
از سوی هم محمد موسی کلیم ولسوالی دولتیار نیز با تایید این موضوع میگه در صورت اقدام جدی از سوی حکومت برای جلوگیری از آفت ملخ در این ولسوالی گرفته نشود، این مردم تمام کشتزارهایشان را از دست خواهند داد. هرچند آقای کلیم میگه که ریاست زراعت مقدار 150 لیتر ادویه ضد ملخ را در بعضی نقاط آسیب دیده مصرف نموده است، ولی به گفته وی این مقدار به هیچ وجه کافی نخواهد بود.
خیلی پریشانی مردم هم هست و شکایت مردم هم بود. ما شکایت رساندیم به ولایت دیگه، حتی دیگه به بالاتر از ولایت هم سناتور و وکلا هم زنگ زدیم، مشکل گفتیم. کشت للمی بالاتر از 20 شورا سمت شمال وقتی همه شو به کام ملخ فرو بره و چاره ای ندارن جزایی که مگم ماجر شد و یاید.
با این همه محمد بلال امیری سرپرست ریاست زراعت و مالداری غور میگد که آنها اکنون هیچ امکاناتی برای مقابله با این آفت نباتی در دست ندارند، اما با گفته ای وی آنها به زودی برای مقابله با ملخ ها ادویه را از مرکز به دست خواهند آورد و اقدام می نمایند.
دیگه با تاسف بگیم که در سال جاری سال 95 مقدار ادویه ای که به اداره زراعت غور اومد بسیار کم بوده. یعنی مثلا بعد دیگه بتونه تکفو کنه، مثلا بعد دیگه ما بتونیم به تمامی مناطق کشوی ملک در وجود داشته ما ادویه همون بکنیم، بود نبوده.
این در حال است که 98% از باشندهای غور آیدشان را از زراعت و مالداری به دست می آورند و آنها در یک سال می توانند تنها در یک فصل از زمینهایشان حاصل به دست آورند و در صورتی از بین رفتن حاصلاتشان به مشکل زیادی مواجه خواهند شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حکومت افغانستان میگوید که جلوی ثبت مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی کشورهای ترکیه و ایران در یونسکو را خواهند گرفت. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام ایران و ترکیه یک اشتباه علمی است، زیرا مولانا و آثار وی متعلق به افغانستانند. از سوی همشماری از اعضای کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه و فرهنگیان افغان میگویند اسناد و شواهد مستند وجود دارد که ثابت می‌سازد مولانا از افغانستان است نه از ایران و ترکیه. نورالله شایان گزارش دارد از کابل.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ثبت مثنوی معنوی من حیث میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در یونسکو نگران کننده است و در این زمینه با نماینده یونسکو در کابل گفتگو میکنند. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار وی متعلق به افغانستان است و حکومت مانع این حرکت ایران و ترکیه خواهد شد.
مولانا جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخواهند که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه است و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکنه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف و بهاءالدین ولد سلطان العلماء از بزرگان بلخ و مرد عارف بود. سلطان العلماء در سال 610 هجری قمری همزمان با هجوم چنگیز خان و مخالفت های زمامداران آن وقت بلخ را ترک کرد و نخست به حج، سپس به بغداد، مکه، شام و سرانجام به قونیه رفت و تا آخر عمر همانجا ماند. مولانا جلال الدین محمد بلخی نوشتن مثنوی معنوی را در 50 سالگی آغاز کرد. این کتاب حاصل پربارترین دوران عمر مولانا است. به تازگی مقام های ایران گفتند که مولانا در قونیه دفن شده است و به زبان فارسی شعر گفته است. بنابراین هم ایران و هم ترکیه شروط ثبت مثنوی معنوی مولانا را در میراث های فرهنگی جهان دارند. اما صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با همتای ترکیه به روز پنجشنبه در انقره خواستار معلومات در این زمینه شد. وزیر خارجه ترکیه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی نموده و به مسئولین بخش هدایت داد تا موضوع را پیگیری کرده و ملاحظه افغانستان به عنوان زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی را در این زمینه در نظر بگیرند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه از حکومت سخت انتقاد می‌کنند و تاکید می‌ورزند که باید حکومت در این باره عکس العمل جدی نشان بدهد. عبدالقادر قلاتوال یک عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه در این مورد گفت:
اگر ایران بخواهد که مثنوی معنوی را ثبت و مربوط به کشور ایران کنند در یونسکو، یک جفای کلانی به حق مردم افغانستان است و با حکومت افغانستان وزارت امور خارجه لازم است که در مورد عکس العمل جدی باید داشته باشد.
نجیب الله منل یک تن از فرنگیان افغان میگوید که مولانا شخصیت جهانی است و محدود به یک جغرافیا نمی شود، اما اگر آثار وی ثبت میراث های فرنگی جهان می شود، به گفته وی این حق افغانستان است.
در سال 2008 یونسکو سال مولانا جلال الدین بلخی را تجلیل کرد. در اونجا با وضاحت گفته شد که مولانا جلال الدین بلخی است. به این معناست که افغانستان به وقت دانست که نام مولانا جلال الدین به افغانستان نسبت بده.
این فرنگیان افغان تاکید دارند که اسناد و شواهد مستند وجود دارد که ثابت می سازد مولانا از افغانستان است، نه از ایران و ترکیه. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه و یکی از فرنگیان افغان میگوید که ایران در طول تاریخ ادعای ناحق بالای میراث های فرهنگی افغانستان داشته است.
سینمای هالیوود میخواهد در مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی فیلم بسازد. احتمال دارد در این فیلم لیوناردو دیکاپریو نقش مولانا را بازی کند و فیلمنامه آن را نویسنده فیلمنامه گلادیاتور خواهد نوشت. احتمال انتخاب لیوناردو دیکاپریو در نقش مولانا برخی انتقادات را در پی داشته است. آرش همیوین با جزئیات بیشتر.
دیوید فرانزونی فیلمنامه نویس برنده جایزه اسکار میگوید بالای فیلمنامه کار میکند که بر اساس زندگی مولانا جلال الدین بلخی رومی نوشته خواهد شد. به گفته دیوید فرانزونی این فیلم بیوگرافیک با ترسیم زندگی یک صوفی بزرگ تعبیر کلیشه‌ای از چهره های مسلمان را در سینمای غرب بازمون خواهد کشید. دیوید فرانزونی میگوید رومی در ایالات متحده ای امریکا خیلی شهرت دارد. من تصور میکنم که ساختن این فیلم داستان و تصویر برای رومی ارائه خواهد کرد. شاعر بزرگ قرن 13 مولانا جلال الدین رومی که در بلخ به دنیا آمده است در جهان اسلام و بیرون از آن شهرت خیلی زیاد دارد. دیوان اشعار مولانا که در سال 2014 میلادی در ایالات متحده ای امریکا چاپ شد پرفروشترین کتاب شعر در این کشور به شمار می رود. دیوید فرانزونی که در سال 2000 میلادی فیلمنامه فیلم مشهور گلادیاتور را نوشته است، اخیراً همراه با استفن جول براون، پرودوسر این فیلم به ترکیه سفر نموده، با دانشمندان ترکی صحبت و از مقبره مولانا جلال الدین بلخی در شهر قونیه بازدید کردند. دیوید فرانزونی در صحبت با روزنامه گاردین گفته است وی می‌خواهد که هنرپیشه برنده جایزه اسکار لئوناردو دیکاپریو نقش مولانا جلال الدین بلخی این شاعر قرن 13 زبان دری را بازی کند. وی همچنان گفته است که می خواهد روبرت دانی جونیر در نقش شمس تبریز مرشد معنوی مولانا جلال الدین بلخی هنرنمایی کند. احتمال انتخاب و هنرنمایی لیوناردو دی کاپریو در نقش مولانا برخی انتقادات را هم باعث شده است و برخی ها او را به این نقش مناسب ندانستند. بانکین فیلم بیوگرافیک پیشنهادی در مورد زندگی مولانا جلال الدین بلخی تا هنوز در مراحل آغازین آن قرار دارد و پرودوسران آن امیدوارند که فیلم برداری آن در سال آینده آغاز شود، اما به نوشته د تلگراف شاید هم این فیلم هرگز ساخته نشود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. در مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه در افغانستان را به خطر مواجه کرده است. سفیر هند در کابل میگوید کشورش از راه بازسازی و سرمایه گذاری در تامین صلح در افغانستان کمک میکند. سفیر هند گفت آنها در مذاکرات صلح افغانستان مستقیما سهم ندارند، اما برای ایجاد خوشبینی در میان افغانان به آینده تلاش میکنند. والی فرا میگوید کدام مورد جدید پولیو و یا فلج اطفال در این ولایت ثبت نشده است. آصف ننگ دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه کودکان واجد شرایط امسال در 4 دوره در این ولایت واکسین پولیو شدند. درگیری میان محصلان در شهر هرات یک کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. سیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد شام دیروز در منطقه قول اردوی شهر هرات رخ داد. رئیس جمهور آمریکا رسما از نامزدی هیلری کلینتون از حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. وزیر دفاع روسیه دیروز در تهران با همتایان ایرانی و سوریه خود ملاقات کرد. آناتولی آنتونوف معاون وزارت دفاع روسیه گفت مذاکرات 3 جانبه روی همکاری ها بین 3 کشور در مورد جنگ بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره تمرکز داشت. و حدود 14,000 مسلمان در مراسم تشییع جنازه محمد علی کلی قهرمان افسانه‌ای بوکس در ایالت کنتاکی آمریکا اشتراک کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا هم برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود موضوعات مربوط به همین برنامه را بررسی می کند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز یک قریه هزار صدا، از چندین قصه درامه بدین سو در پهلوی سایر مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد موضوع حقوق یتیمان را انتخاب کردیم. هدف انتخاب موضوع برطرف ساختن مشکل بزرگی که نسل آینده ما را متضرر می سازد و حقوقشان در آن تلف می شود می باشد. با کمک نظریات و پیشنهادات شما ما می توانیم به این هدف به وجه بهتر و خوبتر برسیم. و حال هم وقت نشر قسمت دیگری این دراما فرا رسیده. بیاین در این قسمت دراما بدانیم که بزرگان قریه مشکل جان آقا را که صاحب جایداد است ولی از آن محروم است به دیده مشکل می نگرند و یا خیر. و میشه از یک گپ دگام خبر شویم که نفیسه با کدام مشکل روبرو است.
امروز چقدر ناوخت شد، از دست قورق و ورق بازی پای در پای نمان. خدا کنه که می کار آخری باشه.
ای زنه می بیدی غلام؟
آه ای زنه غوث‌الدین است، بخیلم پشت کار می گرده.
خوب چند روز میشه که ای زنه می بینم، گاهی طرف مکتب میره و گاهی هم دیگه طرف.
خدایا چی کنم، این مردکه دیروز هم گرم زده می رفت، امروز هم دیروز ها یکی بود، امروز دوتا شدن.
نمیفهمم که زن از شرق آمده یا از غرب که پشت کار میگرده. قام کت خود نمیگه که یه اطراف است.
او خدا، پیش ازی که او آدم ها رو برو به ما چیز بگوین، ما باید رای ما چپ کنم، از رای باخچه دلاور خان برام.
حال خدا قریه ما ایت یک حالت رو ندیده بودم. شویش تو برش اجازه میت از برای خدا؟
ای تو زنها را شویش هم چیز گفتن نمیتانه.
خدایا شکر که گم شدن، چی بالا آدم های شله بودن.
ویری نفیسه، چطور پیستیز میایی؟ خیلت خواه؟ چطور رنگت پریده؟ چی دهنست؟
هیچ، امروز کم سرم ناوخ شد. اقت تا و بالا گشتن مره خسته ساخت.
بیا اینجا یک ده قدم تراز کو. راستی کجا رفته بودی؟
نه نمیشینم، زنده باشی میرم. کشورم هم چندان خوب نیست، مکتب رفته بودم، کم کارم مانده بود.
خوش بود که کار بخیر شد، زیاد خوش شدم به خدا.
ای نخوارم، تو قهرمان قریه ماستی، اولین زنه که بیرون از خانه کار خواد کرد و تو هستی.
بعد از این هر زنه که درس خوانده باشه جرات میکنه که بره و کار کنه.
به خدا بسیار سخت است که آدم جرات کنه و در قریه کار کنه.
راست میگی به خدا، نازی بیچاره که در خانه هم کار میکرد چقدر مردم سرش گرد زدن.
خب ما در قصه گپ مردم نمیشم، کار میکنم و روزی حلال به دست میارم.
خوب میکنی، چرا ناق پشت گپای مردم بگردیم؟ کار کردن خو حق زن و مرد است.
خب در این جای باغ دستوری تبرو شوی کم تازه شوی.
خب شما گنده نداره او میکنید، بخیالون که بولانی پخته میکنین چطور؟
آها نفیسه جان، بولانی گنده نره نعیم زیاد خوش داره. گنده نام به در او کدن آماده بود، باید گفتم باش یک دو تا بولانی پخته کنم.
خب باشه جانتان، ما میرم که پدر عبدالاور خطا میشه.
چاشکت ما باش نفیسه جان.
زنده باشی، بچه هایم از مکتب آمده باشن، گوش نستن، برم یک چیز بر جان جور کنم.
اینه نفیسه جان، کم ترکایی رو امیال برد براو کدم، ایران کدت ببر.
وی زنده باشی شفیقه جان، خیر ببینی.
جان آقا چطوری تا عجز در بغل دیوال چشتی؟
چی کنم بیادر، دلم بیخی از خانه سیاه شده. راستی تو کجا رفته بودی؟
رفته بودم تا شهر، من خانه کمی ساده آوردم.
دل ما خو بیخی از زندگی سیاه شده. ملنگ آقای مر قصره هر چیز گپ میزنه که توبه.
ای قزوت مایوس نشو جان آقا، ما مثل تو ور روزگار بعد تیر کردیم.
بیادر ما یک زندگی تلخ تیر میکنیم. بارو بیادرم بسیار خوارزار هستن.
چرا خوارزار باشن؟ بروز مولوی سیبام گفت که از پدرت جایداد مانده، کسی سر شما احسان نکردن، وقت ازش بگی.
تو چی فکر میکنی؟ ملنگ آقای میگه ما قبول خواد کرد که مقمه بگیرم ازش؟
چرا قبول نمیکنم؟ ای خو حق تو است.
خیر ببینی گل محمد که فاماندی ما.
ها بیادر در خانم خوش نداره که باشی و حق تانم نمیتن.
کوشش میکنم که گپ بزنم امرایشان، انشالله قبول میکنه.
حتما بگویش در زمین تو حق داری و کسی برات خیرات نمیتن.
اولا راست گفتی گل محمد.
عبدالله بچیم، دستایت که صابون پاک بشوی نان تیار است. حالا بیادر تون که تت صدا کن.
خب مادر، اینم یا ساچو به من بگیرم میرم.
آفرین بچیم، زود برو که نان یخ میشه.
چی پخته کدی مادر؟
برو امو چیز را که تو خوش داری پخته کدیم.
زنده باد، مادرم لوبیا پخته کده.
چی شده آزانکه؟ غیری که تو یا چیز را چپه کنی یا بشکنانی؟
نه چیز چپه شده و نشکسته، ملاخه از دست مفتی.
نان تیار نیست؟ از گشنگی نفسم برآمد. امروز از مکتبم ناوقت آمدی.
اینه تیار است، باش که می ترکاری را بیارم. اینه آله تیار میشه. ای بچه هر چیز در سر را مندازن، آله نزدیک افتاده بودم.
امروز این در فکر نیستی وزنکه؟ چی گپ شده؟
هیچ گپم نشده، کمی سردرد هستم، یک دوا بخورم خوب میشم.
تو منه میگی که دوای بدون نسخه دکتر نخو، باز خود سر به خود دوا میخوری.
آها دوا خوردن سر به خود خوب نیست، خونان که بخورم خوب میشم.
ای ترکاری را از کجا کردی؟ نیکه خودت پیش دکاندار ساده شدی و خریدی کی بلا؟
نه ایره نخریدیم، از پیش باغ دلاور خان تیر می شدم. شفیقه و زرمینه با چاشت خود ترکاری می کندن، باز کم مرام دادن.
تو از رای پیشوری باغ دلاور خان چرا آمدی؟ مردم کوشش میکنه که از رای کوتا بیایه، تو راه را دور میکنی.
نه پدر عبدالا، دورا درخت ها هست، اصای اصای آمدم.
سن، امی تو کدام گپ از ما پت نمیکنی؟
نه، کدام گپ از تو پت کنم؟ اون رفتم در ریاست معارف، باز ورقه را گرفته آمدم مکتب.
خوب برو نانتا بکش.
مولوی صاحب، این تربوزه بخورین، بسیار شیرین است.
میخورم خدا داد. تو ابو بشقاب دیگری چو گفت، کمی خستاش پردم.
خدا داد، اینی قاشق پنجرم با مولوی صاحب و ملک صاحب نزدیک گفت.
خب بچشم، اینه ملک صاحب، بگیرین.
خیر ببینی، خدا داد. اکرم خان، نام خدا داد، واقع چی خوب مهمان خانه جور کدی؟ خوب آواداره.
داد خدا از بگه بیادر، در وقت گرمی جای بیادرت بیخی اینم اینجا.
پدرم تاب گرمی را نداره ملک صاحب، باید نه بیه پدرم اینجا را در وقت گرمی بیخی اجاره میگیره.
حقش از بچیم، قراره حق مردم خود دعوا نمی کنه. تو همون تربوز ایزو کن که بسیار خوبی بود.
اینه کاکا، اینه ملک صاحب، بگی نوش جانت. حق گفتی، باید نبیه جان آقا یاد ماما، او تصمیم داره که حق خود از کاکایش جدا کنه.
خوب میکنه، حقش هست، یه حق شریعت برش داده. اما تو نیست مولوی صاحب؟
بلکل اما تو رس اکرم خان، در قرآن کریم آمده، ما برتان ترجمهش بگویم. با مال یتیم نزدیک مشوید، مگر با نیکوترین وجه، یعنی که به صلاح او باشه، و هاگه حقشانه، ملنگ نتا سرشان ظلم میکنه.
چرا نتو بیاده؟ او خواست بیشتان خیرات نمیخواه، همسری حق خدا میخواه.
دباره دادن مال یتیم خداوند ایرام گفته که مال یتیم برایشان بتین و با مال خود یک جا از او استفاده نکنین و او را با مال خود عوض نکنین، که این کار گناه بزرگ است.
مولوی صاحب، ما باید امرای ملنگ یک دفعه گپ بزنیم، شاید او این گپا را نفهمه، برش بفهمانیم.
تو نمیفهمه، خوب میفهمه، بدت نبه خود در کوچه حسن چپ زده.
ما هم یک وقت نمیفهمیدم، نمیخواستم که حق بیادرزاده ما بتم، باز که مولوی صاحب گفت فهمیدم و حقش برش دادم.
بدت نبه بیادرزاده تا مگر چی یک زن بود، مگم تا نیست که حق خود از پیشت بگیرم. خوب شد اون حق به حق دار رسید و گردن هیچ کس بسته نشد.
دگب گرم آمدین، تربوز خوردن ماند، بگیرین مولای صاحب و ملک صاحب. خیر ببینی خدا داد.
خیر ببینی خدا داد که تیت تربوز آوردنت، خوب شیرین است.
نوشی جانتان مولای صاحب.
شنونده محترم رادیو زودی، سلام و صبح بخیر. در برنامه بحث زنده در مورد موضوع درامه با ما آرزو قیاسی عصر خوش آمدین. آرزو دارم که روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی و به دور از هر نوع خشونت سپری کنین. شنونده عزیز، گزارش ها در افغانستان نشان میده که میزان انواع خشونت در کشور رو به افزایش است. این در حالی است که بسیاری از نهادهای داخلی و بین المللی در جهت کاهش خشونت نیز تلاش میکنند. اینکه علت بروز و افزایش این پدیده در افغانستان چی است، در برنامه امروز با حضور محترم لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر به بحث میگیریم. شنونده محترم، شما هم میتونین زنگ بزنین، سوال و نظریات و پیشنهادتان با ما در میان بگذارین. شمارهای تماس ما از 0799-203-540 و 0700-822-755. همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک برام بری میکنه. خوش آمدین لالگل به برنامه محصولتان. بخیر.
تشکر. ما هم سلامه خود به نوبه خود به شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌داریم.
آقای لال، پدیده خشونت از دیر زمان است که توجه همه گیره به خود جلب کرده. همیشه در آغاز به شنونده بگوین که خشونت چی است و به کدام اعمال میتوان خشونت گفت؟
خشونت تاری پیش مختلف از طرف های دوستا صورت گرفته، ولی خشونت به دو قسم هستن، یکی خشونت فیزیکی هستن و یکی خشونت روانی هستن. خشونت فیزیکی و هستن که مثلا لطکوب میشه، قتل میشه، دیگه امثالیزی، و خشونت روانی هستن که مثلا توهین میشه، کینه در مقابل اونا صورت میگیره یا غیبت اونا میشه یا دیگه حیثیت معنوی اونا زیر سوال ببره، اونا میگه که خشونت روانی هستن. امی دو نوع خشونت که هستن این مراوج هستن تاریخشان، و متاسفانه در افغانستان هم خشونت امی حدیشه که هستن اونا هم زیاد در افغانستان صورت میگیره و معمولی روز شده که
هر دو نویشه
ولی متاسفانه که خشونت فیزیکی از دیگه کشورا یا کشورایی که جهانی اول هستن و جهانی دوم و سیوم تایی به او اندازه در افغانستان امی خشونت اولشان که او خشونت فیزیکی هستن اونا زیاد رخ میشه و قضایش از زیاد هم امرای ارگانه دولتی و ارگانه غیر دولتی رجستر میشه.
تشکر. لال صاحب، پدیده خشونت از کجا آغاز میشه؟ از کجا سرچشمه میگیره؟
پدیده خشونت اصلا بشریت که به وجود آمدن از وقت آغاز شده، در وقت آدم علیه السلام ابیل که برادر خدا کشتن، از خشونت از دامو وقت وقتی که انسان خلق شده، از خلق انسان از دامو وقت خشونت هم به وجود آمده که یک لازم ملزوم امرای بشریت بندسته میشه.
تشکر لال صاحب. خشونت از چی کسانی بیشتر سر میزنه؟
کسانی که مثلا اونا اصلا از ناحیه علم دور باشه، آگاهی نداشته باشه در مورد حقوق بشری، یا کسانی که مثلا در مناطق دوردست زندگی میکنه، اونجا وضعیت امنیتی، نبودی قانون، حاکمیت قانون، امثال دیگه اونجا که زیاد چی هستن، اونجا خشونت رخ میشه. و در جایی که مثلا جامعه پیشرفت کرده، انکشاف کرده، مترقی شده، علم دانش پیدا کرده، اونجا باز خشونت کاهش پیدا کرده. و در جایی که مثلا اونجا امن نیستن، در کشور ما خو عوامل خشونت بسیار واضح هستن که در افغانستان وضعیت جنگی هستن، بحران هستن، به این خاطر در جایی که مثلا اینطور وضعیت جامعه اجتماع داشته باشه، طبیعی هستن که اونجا خشونت معمولی روز میشه و یک شکل کلتور اختیار میکنه. متاسفانه که در افغانستان ما نوز میبینیم که در هر جایی که بریم اوجا نه تنها خشونت روانی وجود داره، اوجا خشونت فیزیکی بسیار عمده است.
لا قیل ممکن آمار تازه نزد شما باشه، چقدر از خشونت در افغانستان در حال حاضر؟
اینطور هستن که در افغانستان ارقام خشونت پیش هیچ کسی، پیش هیچ نهادی نیستن، نه پیش نهادهای دولتی که مسئولیت به دوش داره باید ارقامش داشته باشه، متاسفانه نیستن. و عاملش هم واضح هستن که در مناطقی که خشونت صورت میگیره و بجای کاهش افزایش پیدا کرده، اونجا دسترسی کارمندهای دولتی هم نیستن و نهادهای غیر دولتی هم نیستن. ولی تا جایی که از رسانه ها، از راپور هایی که خود نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی میتا در قسمتی که مثلا پیش ما اشاره کردیم که جای دوردست هستن یا وضعیت امنیتی خوب نیستن یا آگاهی مردم یا بیسوادی یا کلتوری منفی ما اونجا غالب هستن، اونجا به جای کاهش افزایش پیدا کرده. جایی که مثلا اونجا امن هم هستن، قانون حاکمیت وجود داره و فعالین حقوق بشر و نهادهای دولتی هم اونجا طبعاً اونجا بجای افزایش کاهش پیدا کرده، ولی باز هم خشونت هستن. خشونت یک پدیده بد هستن که جزء بشریت هستن.
آقای لال، یعنی دقیقا گفته نمیتونین که دریا آخر کاهش یافته یا افزایش؟
نه، اینطور گفته میتونیم که وضعیت ما، گفتم که وضعیت کشور ما که هستن طبعا اینجا بجای کاهش افزایش پیدا کرده، و اگر بجای جنگ امن بیایا صلح بیایا طبیعی هستن که
با وجود که قناهادها در این عرصه کار میکنن،
بله،
پس چرا افزایش میابه بجای کاهش؟
بله، کار میکنه. یکان وقت اینطور هم میشه که مثلا امی مسائل خشونت که برسانه میایا یا با ارگانه دولتی یا با نهاده حقوق بشری یا به شکل راپور اونا ونمود میشه، مردم فکر میکنه که این کاهش افزایش پیدا کرده، ولی اینطور نیستن. یکان وقت مردم آگاهی پیدا میکنه، وقتی که در مقابل خشونت صورت بگیره، اونا میتونه که به خود دادخواهی بکنه یا به نهادهای مراجعه بکنه که امی خشونت در مقابل صورت گرفته، اونا را جبران بکنه. بعض وقت مردم فکر میکنه که خشونت زیاد، خشونت اصلا بسیاری انواع خشونت هستن که او در خانه پنهان میشه، یعنی از خانه بیرون نمیبره، به خاطر از اینکه عوامل کلتوری هستن، عوامل محلی هستن، بسیار عوامل داره که اونا هیچ به رسانه ها نمیایه، یا به ارگان یا به نهادهای جامعه مدنی رجیستر نمیشه. به این خاطر
پس وظیفه نهادها چی است؟ چیگونه باید فرهنگ از بین ببرن از داخل خانواده؟
نه تنها وظیفه نهادهای حقوق بشری یا جامعه مدنی هستند، در این مورد مسئولیت دولت هستند که اونا باید این رابطه کار بکنه که محو خشونت، برای محو خشونت اونا دست به کار شوه، و در پالی از جامعه مدنی هم مسئولیت داره که در مورد آگاهی، در مورد تعلیم و تربیت بسیاری کار هستن که اونا جامعه مدنی کردن و میکنن، و همچنان دولت مسئولیت داره که مثلا امیاله که مثلا وضعیت تعلیم و تربیت ما به کدام حد هستن که اونا را افزایش بده، و مردمایی که مثلا به تعلیم هستن برای اونا چه قسم زمینه تعلیم مساعد بکنه. حالی ما میبینیم که در کشور ما مردم از نعمت تعلیم محروم هستن که یک حق مسلم هستن. وقتی که مردم تعلیم نکنه، مردم علم حاصل نکنه، و یک برای محو خشونت، شما میفهمی که جامعه ما یک مذهبی، یک جامعه قبیلی هستن، در رول علمای دین بسیار زیاد مهم هستن، و علمای دین میتونه که هر روز که مثلا در پنج وقت نماز، یا مثلا در وقت خطبه جمعه مبارک، یا در مواقع عید اونا خطبه میکنه، میتونه که مثلا در پالوی ازی درباره خشونت، برای محو خشونت یک چند الفاظ گپ بزنه، و اونا نقش عمده میتونه که در رابطه در محو خشونت اونا کردار خود ادا بکنه، و همچنان دولت میتونه که از طریق رسانه ها، از طریق آگاهی دادن، و از طریق قوانینی که اونا مسئول.
شنونده ما از ننگرهار تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستم شهر جان، جور خیر خیر.
سلامت باشین.
شما موضوع تن خشونت بود نه؟
بله بله.
خشونت لال صاحب تعریف کرده که بدون واسه، یعنی خشونت بله بدون واسه است، لیکن خشونت در اطراف به صورت کل اگر ما فکر کنیم از طرف کسایی که یکم زور دارن و به قدرت هستن، اما بالای زمین مردمی که کمزور هستن، خشونت علیه زور صورت میگیره زیادتر. و در این رابطه دولت هم کدام اقدام نمیکنه. اگر مردم میرن عارض میشن در ولسوالی هم از اینا حمایت نمیکنه. جواب ما از لال صاحب
گرفتیم سوالتان، تشکر.
فکر میکنم که دوست ما عبدالوارث صافی صاحب سلام تقدیم میکنیم، و سوالی نبوده، فکر میکنم نظری اونا بودن. خب باز هم ما
خب اینا گفتن وقتی که مردم
مراجعه میکنه کسان پاسخ نمیگیره. ما پیش هم در برنامه دیگه گفتم که یکان وقت مثلا خشونت در مقابل زن صورت میگیره، از طرف شوهر اونا یا از طرف فامیل، اعضای فامیل دیگه اونا، وقتی که اونا به ارگان عدلی و قضایی مراجعه میکنه، یا به نهادهای دیگه با مو مصفیده مراجعه میکنه، او را به جای از اینکه با خواسته اونها با امی مشکلی که یا خشونتی که در مقابل صورت گرفته دست به کار شوه و به او جواب دی شوه، متاسفانه اونا را تحقیر میکنه، اونا را توهین میکنه که شما چه قسم زن هستی که از کلتور ما و از زنانات ما شما رواج هایی که محلی هستن شما چرا به ارگان یادی و قضا در مقابل شوهرتان در مقابل اعضای فامیل دیگه ایتان چرا مراجعه میکنه. همینطور کسانی که دوست ما اشاره کرده که مثلا کسانی که خشونت میکنه یقینا اونا جنگ سالار هستن یا مثلا توانمند هستن یا دیگه هستن، طبیعی هستن که در افغانستان قوانین یکسان سر همه مردم ما تطبیق نمیشه. کسانی که زیاد زور داره یا مثلا دولتمند هستن یا در موقف دولتی قرار داره سری اونا اکثریت وقت قوانین تطبیق نمیشه. متاسفانه که مشکل ما داریم در افغانستان و مثال هایش هم بسیار داریم، ولی خدا کنه که روزی بیایه که ما همینطور قوانین سری همه مردم کشور ما یکسان تطبیق شوه و ما از یه عدالت اجتماعی برخوردار باشیم.
تشکر. لال صاحب، کسانی هستن که امی کلتور و سنت های موجوده نظرانداز کرده اما میخواین نظر انداز کنن اما اعتماد ندارن، مثل که اینا گفتن برای ما نهادها اعتماد ندارن، میگن که رسیدگی نمیشه، فساد است، رشوت است، بجایی که مشکلشان حل شود به صدها مشکل دیگی دچار میشن.
یقینا اول خو ما برتان بگویم که برای دوستان هم که وقتی که یک نفر برای عایده حقوق بشری برای تامین حقوق بشری کار میکنه صدای خود بلند میکنه در مقابل کسانی که مثلا ناقضین حقوق بشر هستن یا نقض حقوق بشری را انجام میده، وقتی که صدای خود بلند میکنه اونا همه فکر میکنه که والا اینمی پدیده حقوق بشری یک پدیده غربی هستن. متاسفانه که اینطور نیستن، کشور ما هستن، اسلامی هستن، ما کلگی شکر الحمدلله مسلمان هستیم و اسلام تنها دین هستن که محو خشونت و در مورد تامین حقوق بشری در عادیان جهان یگانه دین هستن که اونا به شکل گسترده در مقابل هم هر انواعی که ضد حقوق بشری باشه مخالف هستن و کار کردن و محو کردن. متاسفانه که مردم ما به یک شکل به فعالین حقوق بشری میبینه که شاید این نمی پدیده ای و مردم در کسانی هستن و مردم ملامت نیستن در جامعه مدنی در نهادهای حقوق بشری کسانی هستن که اینطور عمل انجام میده که باز در مقابل اونا حساسیت های کلتوری و حساسیت های امی اسلامی
اعتماد
مردم از بین میبره. متاسفانه که اینطور افراد ما در جامعه خود وجود داره. خب همه اینطور نیستن و کسانی که مثلا ما در محو خشونت باید کار بکنیم و مهم هستن که ما دست به دست بتیم امرای ارگانه دولتی و نهادهای جامعه مدنی و در این رابطه یک ما در افغانستان برای محو خشونت ما قوانینی داریم. خب متاسفانه که بیشتر عرض کردیم که قوانین به او شکل که لازم هستن تطبیق نمیشه و عواملش هم واضح هستن که در افغانستان امنیت خوب نیستن، در جایی که مثلا خشونت گسترده صورت میگیره اونجا امنیت هیچ نوع وجود نداره و همین مشکل هستن که در جامعه ما به شکل بهتر محو خشونت ما کار کرده نمیتانیم و ما باید اعتراف بکنیم و این باید کار بسیار ضرورت داره که مثلا 40 سال در افغانستان با ویرانی تیر شده، ما چه قسم بتانیم که در یک سال دو سال یا ده سال ما ایره جبران بکنیم.
تشکر. لال صاحب، شما قبلا از علمای دین از نقششان در راستا اشاره کردین، فعلا همکاری علمای دین در راستا چطور است؟ یعنی
ما برتان عرض کردیم که یک سوی تفاهم وجود داره. همین سوی تفاهم اینمی هستن که از جامعه مدنی کسانی که برای محو خشونت یا حقوق بشری گپ میزنه اونجا سوی تفاهمی هستن که علما فکر میکنه که والا یک پدیده غربی هستن. متاسفانه اینطور نیستن، در جایی که سوی تفاهم از بین رفتن اونا دست به دست دادن کار میکنن، و نقش علما بسیار گسترده در این رابطه ما میبینیم، به خاطر ازی که علما در وقت اجماع مختلف که مثلا نماز هستن، مثلا خطبه جمعه روز جمعه مبارک هستن، مثلا در مواقع دیگه اونا میتونه که مثلا یک گپی بزنه که خشونت در اسلام مطلق ممنوع هستن. همین چیزایی که در مورد محو خشونت در اسلام هستن در مورد اونا صحبت بکنه، ما فکر میکنم که بجایی که با فعالین جامعه مدنی کار میکنه بر محو خشونت، او قدر شاید مفیدتر تمام نشود چقدر که علمای دین در این رابطه نقش مهم داشته باشه.
سپس لطفاً میشه در آخر بگوین اگر در مکان خشونت در حال ازدیاد باشه، قربانیان خشونت چی باید بکنه و یک کارمند اداره مبارزه با خشونت چی کمک به اونا کرده میتونه؟
قربانیان خشونت باید بفهمه که ما نهادهای رسمی داریم که اونا نهادهای قضایی و عدلی هستن، وزارت برای زنان، وزارت امور زنان هستن، وزارت عدلی هستن، اینا نهادهای هستن و در پالی از این نهادهای جامعه مدنی هستن، نهادهای حقوق بشری هستن. وقتی که در مقابل خشونت صورت بگیره، او باید در مقابل امیتور دست به خشونت نزنه، باید به امو نهادها و امو ارگان